الرحمن الرحيم. أتريد أن كتاب مصباح الهداية، مصباح الخريئة ومصباح الحقيقة، مستند ومتكفي بفرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام. قسمتی رو هفته پیش خوندیم، یه قسمتی مونده است که بسم الله الرحمن الرحیم. روی ان رجلا استوصى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لا تغضب قط فان فیه منازعه ربک، فقال زدني، فقال صلى الله عليه وآله إياك وما تعتذر منه فإن فيه الشرك الخفي، فقال زدني، فقال صلى الله عليه وآله سل صلاة مودع فإن فيها الوصلة والقربة، فقال زدني، فقال استحي من الله تعالى، من الله تعالى استحياك من صالح جيرانك فإن فيها زيادة اليقين. وقد جمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين والآخرين في خصلة الواحدة وهي التقوى. يقول الله عز وجل ولقد بسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وفيه جماع كل عبادة صالحة وبه وصل من وصل إلى الدرجات الأولى والرتبة القصوى وبه عاش من عاش بالحياة الطيبة والأنس الدائم. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولی از وصیت که گفتیم وصیت در عرف فارسی یه معنایی میده و بیشتر در لغت عربی همون معنا رو داره، توصیه بیشتری داره. از لحاظ شرعی اون چه که مربوط به فقه، اون چه در اینجا فرمودن وصیت، ما در فارسی میگیم توصیه، توصیه هم همون وصیت میگیم، توصیه میکنن به این که این کار رو بکنی، این کار رو نکنی، با مردم خوش رفتار باشی و همشان. این رو ما در فارسی میگیم توصیه و لغت وصیت رو در فارسی برای دستورات توصیه هایی که مردم برای بعد از فوت خودشون میدن. وصیت، اجرای وصیت، البته اون وصیتی که آمره باشه، اجرای اون وصیت بر همه لازمه. کسی نمیتونه اونه عوض کنه. که در قرآن سمعت فمن سمعهو فمن بدلهو و سمعهو بعد ذالکه و بدلهو فانما اسمهو علالذین یبدلونه. اگر کسی عوض کنه گناهش به گردن او. که خب در مورد وصیت و توصیه این معنا می شود و وقت رو هم مثلا توصیه دانست. کسی وقت میکنه برای این است که باید تمام همیشگی این مال راکت باشه، یعنی قابل خرید و فروش نباشه، کسی حق نداره رو عوض کنه. البته اون باب جداگانه خودش داره، باب وقت. در باب وصیت هم خداوند هم وصیت رو به این معنا، معنای عمومی گفته و هم به این معنا در آیاتی داره ما وصا به نوح. خداوند می‌فرماید به پیغمبر، خطاب به پیغمبر، که تو را این وصیتی که کرده من دستوری که دیگه همان است که به نوح گفتی و قبل از تو به ابراهیم و موسی و عیسی هم گفتی. این وصیت. در مورد وصیت‌های مالی، وصیت‌هایی که انسان برای بعد از مرگ می‌کنه، می‌فرماید که در مورد تقسیم ماترک اموال، ماترک رو در اختیار مالکش نگذاشته که هرچی می‌خواد، چون می‌فرماید خداوند اموال رو ما امانتیش به دست شما سپردیم. لکلا یکون دولتن بین الاغنیا، تو باید دست به دست بگرده. این دست به دست گرشنم طبق دستور خداوند. یه جا فقط کسی که گفته است که در مورد وصیت، در مورد وصیت و در هر مورد که تقسیم مال بود فرموده است در قرآن، می‌فرماید من بعد وصیت یوصون بها دینا، یا من بعد وصیت توصون بها دینا. بعد از این که اگر وصیتی طرف کرده است اون وصیت رو اجرا کنید، و اگر بدهکاری دارد بدهکاریش رو اجرا کنید، بعد این مال مال شماست، مال ورثه است. به خود شخص هم اجازه داده است که تا ثلث مال خودش رو وصیت کنه، بیشتر حق نداره وصیت. برای اینکه مال خداست، مال خداست. خداوند امانت سپرده است به ما که از این امانت هم خودمون استفاده کنیم و هم به دیگر بندگان خدا استفاده برسونیم. بعد از اون هم که برویم، خود خداوند معین کرده است که چجور مال تقسیم بشه، متا اجازه داره که تا سلسش اختیار داره. سلسش پیدا کنی، مسئله مشهور میگن سلسش مال، از اینجا سلسش ما ترس رو جدا کنی، ما بقیدی که مال صاحب شد. کما اینکه صاحب مال نمیتونه هیچ وارثی رو از ارث محروم کنه، و اگر معلوم بشه یه اقدامی کرده، یه معامله فرض کنه یا وصیتی کرده برای اینکه وارث یکی از وراث رو محروم کنه، اون معتبر نیست. برای اینکه خداوند به بندگانش گناهکار و به درستگار، برای همه اینا روزی معین کرده از اون چی که آفریدن. البته یه استثناءاتی داره که هم سخی مفصل کنه. این بس منطقه فرمودن که بارها فرمودن که اگر اون مالی رو که میخوایی وسیعت کنی که بعد از من مثلا چقدر به فلان عمر خیر چقدر به فلان نفر بچنه بهتر آن است که خودت در زمان حیاتت این کار رو بکنی. این هم جهت اخلاقی و جهت معنوی و تربیتی داره، برای اینکه بیاد بیارم یه داستانی در تذکرت الاولیا از یکی از عرفا میگوید، از نمیتونم از جنید از کلی سینا گفت که چند تا سکه داشت، میخواست اینا رو بندازه، رفت لبه رودخانه یکی یکی انداخت بود. بهش فکر پرسید، گفت که خب چرا یه مرتبه همه رو نریختی؟ گفت یه مرتبه همه رو نریختم، یک بار دلم از دنیا کنده میشه. میخواستم هر بار که یک سکه میندازم دلم از دنیا کنده میشه. و چون برای خدا حالا از اشکال نداریم که این برای همه درسته یا نه، این مطلب این هست که بودم خودت اگرم به جای وسیعت خودت در دنیا وقتی مالکش هستی و بهش علاقه مندی از این مال ببخشی کار خیلی بکنی، بهتر از اونه که بگذاری بعد از بگوی بعد از برش من، چون اون وقت دونیستی که علاقه ای داشته باشی برای تربیت. بعد اینجا می فرمان که کسی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد که یه وصیتی به من بکن، یعنی یه پندی بده برای من. حضرت فرمودن که غضب نکن، برای اینکه در غضب دشمنی با خداوند، یعنی غضب انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه. حتی علمای روانشناسی امروز هم و به طریق اولا دستور پیغمبر و اینها که اگر کسی غضب هم کردی در حال غضب تسلیم نگیر. ممکنه در حال غضب از شدت غضب یه تسلیم بگیرید که شدیدتر از واقعیت غضب بذارید تمام بشه بعد تسلیم بگیرید. در 5 ساله هم داده به این موضوع چیزی نمیشن. برای اینکه در غضب نهفته شد به خداوند، برای اینکه یه منازعه با خداوند، برای اینکه اون که خدا آفریده علال کاغذه از خداوند جز خیر نمیاد. اون که خداوند آفریده اصل برای اینه که خیره، مگر اونجایی که به ما اجازه داده عوضش کنیم. بنابراین اول باید با هر کاری که میخوایم قذب بکنیم فکر کنیم که این را هم خدا آفریده. اگر این فکر رو بکنیم جلو قذب میگیره، وقتی این فکر رو نمی کنیم قذب ما را خارج از اعتدال میکنه، ممکن قول و فعل ما با مصلحت الهی مخالف باشه. بعد فرمودن پرسید مجددن که دیگه غیر از این چی؟ فرمودن کاری که فکر میکنید اگر انجام بدید بعد باید معذرت خواهی بکنید، سعی کن از این کار دور باشید، برای اینکه در این کار در چنین کاری شرک ختم. اولا عذرخواهی مشکل تر از این است که کسی اون کار خطا را انجام نده. برای کار خطایی که انجام میده یک خطا کرد، کاری انجام داده و خطا کرد. ولی عذرخواهی غیر از این که بعد مجبوره که اون کار خطا را برگردونه که یه ناراحتی داره، خود همین هم شکستنه به قول اصلاح شخصیت خودش که معذرت خواهی میکنه و اقرار بکنه. بنابراین در این درجه هم چیزی هم سمع ریا و سمع احتمال زیاد داره که وارد میشه. برای اینکه اون کاری که عذر گفتن، اون کاری که قابل عذره بعد ممکنه عذر جبرانش کنه نکن، معلوم میشه اون کار رو تو در ملأ عام نمی کنی، جلو مردم نمی کنی، بنابراین بعد عذر خواهی میکنی. همین یه رگه از ریا و نفاق درش هست. ریا و نفاق هم از شاخه های این شجره شرک ختمی. بعد می پرسد که باز هم بفرمایید. حضرت می فرماید که هر نمازی که می خونی فکر کن نماز آخرته. برای اینکه در این صورت موجب اتصال نزدیکی بیشتر صحبت، چون انسان این اگر قبلا فکرم بکنه در حال عادی با استدلال هم بفهمه، میتونه که مرد نزدیکتر از من به من هست و دوست که میگه تا خداوند سمر انا حب ابتغ و الیک من عبد البرید حسن کردن. زندگی این طوری ما از این سازمان بدنی، از این کارخانه عظیم خداوند آفریده از جزئیات اطلاعی نداریم. هر لحظه یه پیچ کوچکی از این خراب بشه ممکنه آمد. حتی آب میخوریم، چای میخوریم، چیز میخوریم در زمان سلامت، اگه یه قطره چیزی بچکه در مجرای تنفس جلوی میگیره میشه، مگر اینکه بتونن خارج بکنن. حالا که اینجوری ما به این مسئله توجه بکنیم که این نمازی که میخونیم نمازیش که وداع میکنی با حیات ظاهری. وقت ندا میکنیم با حیات ظاهری مثل اینکه اشتیاق داریم به اتصال به خداوند و نزدیکی شدن به خداوند. این است که هر نماز رو فرض کنیم نماز آخر، نه تنها در نماز که این در افکار دیگری هم هست، هر امر رو فرض کنیم آخرین بار میشه میرسه. که یکی از دعاهایی که در زیارتنامه ها هست که زیارت امام یا حضرت میدیم، میگیم انشاءالله این دفعه آخرمون نباشه، باز هم بتونیم بیاد. البته در خود همین ممکنه خیلی ها بحث کنن، انتقاد کنن، ولی منظور این است که احساس میکنه که این اگر از خدا محبت نکنه این دفعه آخر اجتامه دیگه. باز عرض میکنه که باز هم بفرمایید. بفرمایند که از خداوند حیا کن. چجور حیایی؟ همونقدر حیایی که از یه همسایه خیلی خوبت میکنه. همسایه خیلی نیک، خیلی خیرخواه، چطور پیش او خجالت میکشه؟ تا کار زشتی بکنی، هر چه زشتی بزنی، همینقدر از خدا حیا کن. یعنی فرد از خداوند همه جا هست. که معکم اینما کنتم و هو معکم اینما، خدا با شما هر جا باشد. پس این احساس بکن که همسایه داری، اون همسایه خداونده، همسایه صالح، یعنی هم صلاح، نه تنها صالح، صلاح. این دستوراتی بعد می‌فرماید که مجموعه اون که گفته شد خداوند جمع کرده در یک کلمه، با اون کلمه تقوا. تقوا یه فصل دیگری از خود همین کتاب راجع به تقوا بود که بعد شده مفصل. به طور خلاصه تقوا عبارت از خودداری است، تمرد نسبت به خدا. تقوا از وقایت میاد. وقایت یعنی خود رو نگه داشتن، خود رو از کار جسم، از کار خطا نگه داشتن. این رو که بکنیم تمام این دستورات رو خداوند داده، دستور خداوند، خودمون رو نگه می‌داریم از این که از این دستورات تمرد کنیم. و به این طریق میشه گفت تقوا از هر عمل صالحی واجب تره، برای اینکه تقوا موجب اعمال صالح میشه. وقتی ما خودمونو بخوایم نگه داریم از غضب خداوند، از تمرد در مقابل خداوند، اون چه دستور فرمیده است اجرا میکنیم و اون چه منع فرمیده است خودمون رو نگه میداریم. خداوند در مورد متقی که خودشون نگه میدارن این آیه را فرمیده است: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک حضرت. در روز بعد از بازرسی ها و در اون در آخرت بعد مثلا متقین در بهشت هایی هستن که نهر ها دارن. البته فی نهر نیست، یعنی متقین در بهشت هستن، در نهر هم هستن. نه، نهر برمیگرده به جنات. در بهشت هایی هستن و در نهر هایی که جناتون تجری من تحت هل انهار، در این بهشت هستن خالدی نبود. در این بهشت هم جاهای مختلف داره. عند ملیک مقتدر، ملیک یا صیغه مبالغه است یا صفت مشبهه، یعنی مالک قدرتمند، مالک قدرتمندی که احتیاط دنبالش هم گفته است که مقتدر. نزد او نشستن فی مقعد صدقن، در یه نشیمنگاهی، در یک صندلی راستین نزد خداوند. خودش کردن که در بهشت هستن نزد خداوند. بهشت نیست که نزد خداوند هست.